ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه آغاز شد. شرکت کنندگان در نشست ژنو بر سر تشکیل دولت انتقالی در سوریه توافق کردند. و رئیس جمهوری جدید مصر رسما کار خود را آغاز کرد. با درود، تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از امروز یک شنبه اول ژوئیه به اجرا گذاشته می شود. اتحادیه اروپا به اعضایش تا اول ژوئیه فرصت داده بود واردات نفت از ایران را متوقف کنند. با اجرای این تحریم ها شرکت های بیمه اروپایی هم دیگر نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه نخواهند کرد. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در پایان نشست ژنو اعلام کرد توافق شده است در سوریه دولت انتقالی تشکیل شود. او گفت اعضای دولت بشار اسد و همه طرف‌های درگیر می‌توانند در چنین دولتی حضور داشته باشند و این بر عهده طرفین است که به توافقی سیاسی دست یابند. کوفی آنان صریحا نگفته است که بشار اسد باید کناره‌گیری کند یا نه. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفت آمریکا میکوشد طرح توافق شده به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد و دولت انتقالی باید زمینه انتخابات دموکراتیک را فراهم کند. او افزود اسد در هر حال باید برود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد که هر نوع انتقال قدرتی در سوریه باید با حضور همه طرفها و با تصمیم آنها باشد. محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر روز شنبه در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد کرد. با آغاز رسمی کار رئیس جمهوری جدید، شورای نظامی حاکم رسما قدرت اجرایی را به محمد مرسی می‌سپارد. فرماندهی کل قوا تا زمان تدوین قانون اساسی جدید همچنان با ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی مصر خواهد بود. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده احضار کرد. محمد حسن محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیر مجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می کنند و آن را مغایر قوانین بین المللی می دانند. او افزود با احضار کاردار افغانستان از دولت و سفارت افغانستان خواسته شد به مسئولیت خود در توجیه اتباعشان در ایران عمل کنند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری اوپک شده است. او به سایت وزارت نفت ایران گفت از آنجایی که قیمت نفت به زیر سقف حساس 100 دلار در هر بشکه رسیده، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده تا اعضا موظف شوند بیش از سهمیه تعیین شده نفت تولید نکنند. اعضای اوپک دو هفته پیش با وجود مخالفت ایران تصمیم گرفتند سقف تولید را در همان سطح 30 میلیون بشکه در روز نگه دارند، اما رستم قاسمی میگوید اکنون 33 میلیون بشکه در روز تولید می شود. قرار است جلسه فصلی اوپک در ماه دسامبر آذر ماه تشکیل شود. معاون وزارت خارجه ایران می گوید از ملک عبدالله پادشاه عربستان برای شرکت در نشست غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت می کنند. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایرنا گفته که قصد داشته خود برای دعوت از ملک عبدالله به ریاض برود، اما در اعتراض به اعدام اتباع ایرانی در عربستان سفرش را لغو کرده است. او افزوده که هنوز درباره نحوه دعوت از ملک عبدالله تصمیم نگرفتند. ایران میگوید عربستان 18 ایرانی را به جرم حمل مواد مخدر اعدام کرده بدون آنکه به آنها دسترسی کنسولی دهد. و مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در استان گلستان به فهرست میراث جهانی یونسکو نهاد فرهنگی و علمی سازمان ملل افزوده شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیانیه مشترک آمریکا و امارات دخالت در امور داخلی ایران است. این خلاصه واکنش وزارت خارجه ایران است به بیانیه مشترک چهارشنبه هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی. بیانیه‌ای که پس از ملاقات این دو در واشنگتن منتشر شد و در آن آمده آمریکا با قاطعیت از ابتکار عمل امارات برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه خلیج فارس از راه گفتگوی مستقیم، دادگاه لاهه یا دیگر مجامع بین‌المللی حمایت می‌کند. تحولی از نگاه ناظران سیاسی بی سابقه. روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت جزایر سگانه ایرانی جزء لاینفک و جدایی ناپذیر از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. و افزود ایران همواره تاکید کرده که آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات برای توسعه روابط و همکاری هاست و به گفته او دخالت کشورهای ثالث با هدف ایجاد تفرقه و تنش در منطقه انجام می شود. امارات متحده عربی مدعی این سه جزیره است که تنها یکی از آنان ابو موسی دارای سکنه است و سه جزیره‌ای که 41 سال پیش از این در توافقی میان ایران و بریتانیا به ایران بازگردانده شد. مناسبات تهران و ابوظبی از بهار امسال که محمود احمدی نژاد به ابو موسی سفر کرد رو به تیرگی گذاشت. سفری که پیش از مذاکرات ژنو و استانبول بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران و به گفته وزارت خارجه ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور انجام شد. از همان زمان بود که امارات در پی کسب حمایت عربستان سعودی، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سپس آمریکا برآمد. اکنون باراک اوباما و محمد بن زاید آل نهیان در بیانیه مشترک خود از مرز سرنوشت جزایر سگانه فراتر رفتند و از ایران خواستند به تعهدات خود در مورد برنامه هسته‌ای عمل کند. امارات در سالهای گذشته مشتری سلاح‌های پیشرفته آمریکا بوده و مناسبات نظامی و اقتصادی خود را با آن کشور افزایش داده است. ولیعهد ابوظبی که همزمان قائم مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات است، در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن در کنار دیدار با رئیس جمهور آمریکا، با سناتورها و نمایندگان و همچنین با بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی آن کشور ملاقات کرد. معنای موضع‌گیری صریح مشترک امارات و آمریکا درباره حل مسالمت‌آمیز اختلاف نظر بر سر جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس چیست و ایران که مذاکره بر سر این سه جزیره را نه در دادگاه لاهه و نه در مجمع بین‌المللی دیگری می‌پذیرد، از چه راهی می‌تواند این اختلاف نظر را حل کند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران و کارشناس مناسبات خارجی ایران. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در این دانشگاه و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسگوی بریتانیا. آقای باوند، واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به بیانیه مشترک آمریکا و امارات درباره جزایر سگانه خلیج فارس چگونه ارزیابی میکنین شما؟
بله، ببینید، آمریکایی‌ها از آغاز مسئله هیچ وقت موضع‌گیری نکرده بودن در قبال جزایر. اولین باری بود که بعد از حضور احمدی نژاد در جزیره ابو موسی آمریکایی‌ها موضع‌گیری کردند در جهت اون خط مشی اماراتی ها و بنابراین خب این اولین بار بود که در خود تعجب هم بوده جمع.
اما موضع ایران چی؟
در هر حال واکنش آنچنانی مشاهده نشد، تقریبا میشه وقت مشود به سکوت برگزار شد، ولی خب همطور که اشاره کردم متاسفانه این اولین بار بود که آمریکایی‌ها چنین موضع‌گیری رو در پیش گرفتند که ناظر بر این که گفتگو مذاکره و یا ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی.
اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش اعلام کرد که این دخالت در امور داخلی ایرانه.
بله، خب البته میدونید کشورهای دیگر هم، مقامات کشورهای دیگر هم جمع و بیش این موضع‌گیری های مشابهی کرده بودند. حتی خود انگلستان که بسیار مذاکره کننده اصلی بوده از 1968 تا 70 و 71، اونها هم موضع‌گیری کرده بودند ولی آمریکا نکرده بود و لذا این تقریبا تکرار همین مطلب است که حالت در امور داخلی ایران.
آقای میلانی، خود این که رئیس جمهور آمریکا و قائم مقام فرماندهی کل نیروهای امارات با همدیگه بیانیه مشترکی امضا میکنن که آقای باوند بهش اشاره کردن تحول جدیدیه و این بیانیه مخاطب اصلیش ایران هست، چه چیزی رو درباره مناسبات تهران، ابوظبی و واشنگتن مشخص میکنه؟
من به نظرم این بیانیه مشترک آمریکا و ولیعهد ابوظبی نشون میده که ایران در منطقه و در حقیقت در خاورمیانه داره تنهاتر و تنهاتر میشه. یعنی یه تنهایی استراتژیک خیلی به نظر من غم‌آوریه و به خاطر اینکه ایران تنها شده، به خاطر اینکه ایران دوستی دیگه نداره و تنها دوستی هم که داشت آقای اسد، به خاطر این تنهایی یک کشور کوچک که تا 50 سال قبل اصلا وجود نداشت میتونه بیاد برای ایران قد علم بکنه و آمریکا هم از این تنهایی ایران داره استفاده میکنه و اینطوری به نظر من میرسه که تمام این کشورهای کوچک منطقه که خودشون هم اشکالای خیلی جدی دارن، عربستان سعودی همونطوری که میدونید ولیعهدشون مرد و اینا با مسائل خیلی جدی در این چند سال آینده روبرو خواهند شد، اینا همه دارن از این تنهایی ایران استفاده میکنن و میخوان از ایران باج بگیرن. ولی به نظر من این مسئله جزایر به خاطر اینکه مسئله ملی ایرانه و شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف جمهوری اسلامی باشید، چه جناح دست راست دست چپ در طبقه حاکمه ایران باشید، چون همه ایرانیا متحد هستند، من به نظرم این به جایی نمیرسه. ولی من متاسفم که این تنهایی ایران این اجازه رو داده به امارات عربی که این مسئله رو اینقدر بتونه بزرگ بکنه.
آقای تغیزاده، همونطور که در صحبتهای آقای میلانی هم تلویح دیدین، گفته میشه که با تشدید تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای در ماه‌های اخیر امارات ادعای ارضی علیه ایران رو مرتب تکرار میکنه. آیا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس اهرم فشاری شده در دست غرب یا اینکه اونطور که آقای میلانی میگن امارات ابتکار عمل رو در دست داره و از فرصت استفاده میکنه؟
این یک هماهنگی بین خواسته های کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشور آمریکا که حضور نظامیش در خلیج فارس بیشتر از هر کشور دیگری است و طبیعتا منافع آمریکا هم بیش از بقیه کشورها در این منطقه حاکم است. آمریکا ناوگان پنجمش رو در بحرین ساکن داره و پایگاه هوایی اون علاوه بر کویت و عربستان سعودی در قطر مستقر هست و سوی قایق‌های تندرو و کوچک جمهوری اسلامی که به موشک‌های 100 به 100 مجهز هستند، بزرگترین تهدید علیه ناوگان آمریکا در منطقه خلیج فارس به حساب میان. آمریکا به هر حال با ایران دارای یک تنش جدی بر سر برنامه اتمی است و حالا یک هماهنگی لازم بین امارات و آمریکا دیده میشه که از اون استفاده بشه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران ضعیف شده. طبیعتا اگر ایران از موضع قدرت میتونست عمل بکنه، این فشارها در حدی که حالا میبینیم افزایش پیدا نکرده بود. این فشارها هیچ کدوم جنبه حقوقی تازه نداره، مسئله تازه شکل نگرفته، ولی سوء استفاده از یک وضعیت تازه فراهم شده است و اون ضعیف‌تر شدن ایران در حدی است که حالا دفاع پذیری اون رو اونها آسیب پذیر میبینن و میخوان از این فرصت برای منزوی تر کردن ایران و ضعیف‌تر کردن ایران استفاده بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.